ساعت 5 عصر به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. پارلمان اسرائیل لایحه پیشنهادی دولت نتانیاهو برای اصلاحات غذایی را تصویب کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت اعضای یک شبکه که آن را تروریستی خواند خبر داد. و بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. وقتتون بخیر، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش اومدید. پارلمان اسرائیل روز دوشنبه برای رأی‌گیری درباره لایحه جنجالی اصلاحات قضایی تشکیل جلسه داد و پس از خروج نمایندگان مخالف این لایحه از صحنه کنست، لایحه با 64 رأی موافق و بدون رأی مخالف به تصویب رسید. گفتگو برای دستیابی به یک مصالحه تا آخرین دقایق بین طرف‌های موافق و مخالف ادامه داشت، اما به نتیجه نرسید. همزمان با برگزاری جلسه پارلمان، پلیس برای متفرق کردن معترضانی که مسیر منتهی به پارلمان را مسدود کرده بودند، از خودروهای آپاش استفاده کرد. منتقدان در ماه‌های اخیر با تأکید بر اینکه این لایحه به تضعیف قوه قضاییه در برابر دولت منجر می‌شود، رشته تظاهرات گسترده‌ای را برگزار کردند. در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه در چند استان ایران خبر داد و مدعی شد که از آنها بمب‌ها و تجهیزاتی برای پرتاب به هیئت‌های مذهبی و استفاده در اعتراضات خیابانی کشف کرده است. این نهاد امنیتی بدون ارائه جزئیات و شواهد مدعی شد که این شبکه از طریق کانون‌های مستقر در دانمارک و هلند با سازمان جاسوسی اسرائیل مرتبط بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات سراسری را به اسرائیل و کشورهای غربی نسبت داده و بارها از شناسایی افراد یا شبکه‌های مرتبط با سازمان‌های جاسوسی خبر دادند. بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در مراکز برخی استان‌ها از جمله آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، تهران و اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند و در خوزستان راهپیمایی کردند. تجمعات هفتگی بازنشستگان مخابرات موسوم به دوشنبه‌های اعتراضی در حالی ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. روز دوشنبه همچنین کارگران پیمانی معدن چادرملو در یزد برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتصاب کردند. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند پدر، مادر و برادر مهسا موگویی از جانباختگان اعتراضات سال گذشته همچنان پس از یک هفته در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برند. به نوشته وبسایت‌های هنگاو و هرانا، پدر و برادر مهسا موگویی در زندان دستگرد اصفهان و مادر او در بازداشتگاه اطلاعات لنجان محبوس هستند. آنها یک شنبه گذشته همزمان با سالروز تولد دخترشان و هنگام حضور بر مزار او در آرامستان فولادشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مهسا موگویی 31 شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات فولادشهر اصفهان هدف اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و در 18 سالگی جان باخت. از آبان 1401 لقب او در میان مردم شهرش داماد مهاباد است، لقبی که مردم به زانیار ابوبکری دادند، چون تنها 3 ماه قبل از کشته شدن در تیر ماه 1401 مراسم عقد او و نامزدش برگزار شده بود، روزی که به نوشته مادرش سالگرد یکی شدن او با عشقش بود، دامادی که به آرزویش نرسید. از زندگی و مرگ زانیار ابوبکری بیشتر در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
زانیار ابوبکری جوانی 20 ساله بود. تا دیپلم بگیرد تعمیر خودرو را هم یاد گرفته بود. اما بعد از پایان خدمت سربازی حدود 3 ماه بود که برای کسب درآمد بیشتر و آماده شدن برای زندگی مشترک با همسرش از خودرو دل کنده بود و مشغول نماکاری شده بود. در میانه همین قدم‌های تازه او در زندگی بود که مهسا ژینا امینی در پی بازداشت توسط گشت ارشاد در تهران در روزهای پایانی شهریور جان باخت. مرگی که به گسترش اعتراضات در سراسر ایران منجر شد. 4 آبان 1401 قرار بود مراسم 40 مهسا امینی برگزار شود. جمعیت عظیمی راهی سقز و قبرستان آیچی شدند تا در این مراسم شرکت کنند. صد کیلومتر آن طرفتر در مهاباد، شهری کردنشین در استان آذربایجان غربی، زانیار ابوبکری در تب و تاب شرکت در این مراسم بود، اما به اصرار خانواده در خانه ماند. آنطور که یک منبع نزدیک به خانواده ابوبکری به رادیو فردا گفت، زانیار شامگاه 4 آبان را به مرور عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده از این مراسم سپری کرد و دائم می‌گفت حیف نیست که مراسم مرگ آدم اینطور نباشد، کاش من جای مهسا بودم. پنجشنبه 5 آبان که فرا رسید، زانیار و رامیار برادر کوچکترش که 15 ساله بود راهی محل کار شدند. مادرش نیشتمان قادرپور هم که در آن زمان یک مغازه لبنیاتی داشت از پسرانش جدا شد، اما از آنها قول گرفته بود که به تظاهرات نروند. در ساعت صبح خبر کشته شدن یک نفر در شب گذشته به نام اسماعیل مولودی در مهاباد پیچیده بود و شهر ملتهب بود. خانم قادرپور و فرزندانش حوالی ساعت 1 بعد از ظهر در خانه یکدیگر را دیدند و مادر باز از فرزندانش خواسته که به اعتراضات نپیوندند. اما آنطور که یک منبع نزدیک به خانواده که نخواست نامش به دلایل امنیتی فاش شود به رادیو فردا گفته، مادر تسلیم فرزندانش شده و برای حفاظت از آنها به اعتراضات میپیوندد. نیروهای امنیتی همانند روزهای گذشته سرکوب اعتراضات را ادامه میدادند و جوانان خشمگین شعار میدادند و یا سنگ پرت میکردند. زانیار ابوبکری در صفوف اول اعتراض بود و مادرش پشت سر او ایستاده بود. نیروهای امنیتی گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای پرتاب می‌کردند. نیشتمان قادرپور مضطرب و در پی یافتن پسر کوچکترش بوده که شلیک با گلوله‌های سنگین‌تر آغاز شد. چند دقیقه نگذشته که زانیار ابوبکری به زمین افتاده و مادرش متوجه می‌شود که از ناحیه شکم زخمی شده است. 2 جوان معترض با صورت‌های پوشیده به کمک مادرش رفتند، آنها را به خانه رساندند. وضعیت زانیار چنان بوده که خانواده‌اش برای رساندن او به بیمارستان درنگ نکردند، اما عمل جراحی کوتاه مدت در بیمارستان امام خمینی مهاباد کارساز نبود و او درگذشت. مسئولان بیمارستان از خانواده خواستند تا پیش از حضور نیروهای امنیتی بیمارستان را ترک کنند. آنطور که در گواهی فوت که رادیو فردا نسخه ای از آن را رویت کرده آمده است، سازمان ثبت احوال علت مرگ را برخورد اجسام سخت یا تیز ذکر کرده، اما در جای دیگر به گواهی پزشکی اشاره شده که علت مرگ پارگی سیاهرگ بر اثر اصابت گلوله جنگی عنوان شده است. پیکر زانیار ابوبکری در همهمه قبرستان باغ فردوس ساعتی بعد در کنار مزار کبرا شیخه که او هم همان روز جان باخت در حضور جمعیت به خاک سپرده شد. آنطور که یک شاهد عینی به رادیو فردا گفته، اکثر کسانی که در این مراسم شرکت کرده بودند مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مقام‌های امنیتی در مهاباد همانند سایر نقاط ایران مسئولیت شلیک به معترضان را نپذیرفته و آنطور که یک منبع نزدیک به خانواده ابوبکری به رادیو فردا گفت، هنوز می‌گویند پیگیر این هستند که مشخص شود این گلوله‌های جنگی از کجا شلیک شده است. خانواده کشته شدگان مهاباد، خصوصا مادران، حالا با یک غم عظیم تبدیل به خانواده بزرگ شدند. برخی از آنها هر روز به باغ فردوس می‌روند. نیشتمان قادرپور گهگاه در حساب اینستاگرام خود تصاویری از فرزندش یا قبرستان منتشر می کند و از این غم می نویسد.
گزارش هانا کاویانی در مورد زندگی و مرگ زانیار ابوبکری، یکی از کشته شدگان اعتراضات 1401 رو شنیدید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در حالی که بیش از 1,000 نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر فرانسه در روند قضایی محکوم شده و در حدود 600 تن از آنها با حکم زندان مواجه شدند، بازداشت یک پلیس در شهر مارسی به اتهام اعمال خشونت علیه یک جوان آفریقایی تبار جنجالی تازه را در این کشور رقم زده. این پلیس اکنون پیش از آغاز روند قضایی در بازداشت است، اما رؤسای پلیس فرانسه خواهان آزادی او هستند. شماری از سیاستمداران مقامات پلیس را به تلاش در راستای نقض قوانین دموکراسی متهم می‌کنند. شهاب ابونپور گزارش می‌دهد.
در پی بازداشت یک پلیس فرانسوی به اتهام اعمال آزار و خشونت برای یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در بندر مارسی، جنجال‌های تازه در فرانسه سر گرفته است. پلیس برشمرده پیش از آن که پرونده‌اش در روند قضایی مورد بررسی قرار گیرد، طبق قانون بازداشت شد، اما رؤسای پلیس درخواست آزادی او را مطرح کردند. این امر واکنش سیاستمداران جبهه چپ را در پی داشته و آنها می‌گویند که دموکراسی در معرض خطر است. فرانسه از 6 تیر ماه پیشین در پی کشته شدن نائل، یک نوجوان 17 ساله، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی دستخوش نارامی‌های گسترده شد که خسارتی پرشمار را در این کشور بر جا گذاشت. بندر مارسی در جنوب فرانسه یکی از کانون‌های اعتراضات اخیر بود. یکی از معترضان هدیه 21 ساله شاغل در صنعت هتلداری و گردشگری در هفته دوم تیر ماه اظهار کرد که در جریان نارامی‌های مارسی توسط 4 یا 5 عضو پلیس جنایی مورد آزار جسمی و خشونت قرار گرفته است. هدیه آفریقایی تبار می‌گوید که در ساعت 2 بامداد یکشنبه 11 تیر ماه روی یک پل با دوستش قرار داشت تا سپس با یکدیگر به دیدار دوست دخترهایشان بروند، اما ناگهان با چند پلیس مسلح روبرو شد که در پی آن هم کتک خورد هم با اسلحه غیر کشنده به سرش شلیک شد. به گفته وکیل هدی، او اکنون جراحی شده و به خانه بازگشته، اما ممکن است که بینایی یک چشمش را از دست بدهد. 4 پلیس از هفته پیشین در این راستا مورد اتهام قرار گرفتند، اما دیشب رئیس پلیس فرانسه با انتقاد از اینکه متهم اصلی پیش از محاکمه در زندان است، گفت که این امر خواب را از سرش ربوده است. به باور فردریک وو، حتی اگر یک افسر پلیس حین انجام وظیفه اشتباهی بزرگ را انجام بدهد، نباید پیش از محاکمه در بند شود. لوران نونز رئیس پلیس پاریس نیز این موضع مقام ارشدش را تایید کرد و به اشتراک گذاشت. اما ژان لوک ملانشون، یکی از رهبران مخالفان دولت کنونی، بیدرنگ به این هزارات واکنش نشان داد و گفت که مقامات فرانسه نمیخواهند به پلیس ابلاغ کنند که به قانون احترام بگذارد. ژان لوک ملانشون که پایه‌گذار حزب فرانسه نافرمان در جناح موسوم به چپ تندرو است، افسود که به نیروی پلیس برای راه اندازی جنگ داخلی چراغ سبز نشان داده شده است. اولیویه فورد، دبیر حزب سوسیالیست فرانسه نیز با اشاره به اینکه دموکراسی و احترام به قانون در معرض خطر قرار گرفته، از پارلمان خواست که در این راستا وارد عمل شود. توماس پورت، یک نماینده دیگر مجلس ملی از جناح چپ نیز، با انتقاد از وزیر کشور فرانسه و سکوتش در این راستا، پلیس را به نژاد پرست بودن متهم می کند و می گوید این پلیس است که ناهل را کشته. صدها افسر پلیس در مارسی بر پایه اعتراض به بازداشت همکارشان مرخصی استعلاجی گرفتند. آنها وضعیتشان را در کد 562 قرار دادند که معنایش این است: فقط آماده ای انجام مأموریت‌های اضطراری هستیم. شمار نیروهای پلیس که در آخر هفته پیشین اعلام بیماری کردند بیش از 250 نفر گزارش شد و پیش بینی شده که در ابتدای این هفته بین 500 تا 600 عضو پلیس در همین راستا در محل کارشان حاضر نشوند.
گزارش شهاب ابونپور از پاریس رو شنیدید. در آستانه برگزاری دومین دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگارانی که پس از انتشار خبرهای مربوط به جانباختن مهسا امینی بازداشت شدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی طوفان توییتری خواهان آزادی آنها شدند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.